الرحمن الرحیم درس فلسفه فلسفه حاجه های رضا نسبن 23 مرداد 1403 جلسه 16.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. خب ما توی بحث‌های فلسفه دوستان از یه جایی شروع کردیم که یعنی از موضوع فلسفه، غرض فلسفه که اینجا هم غایت گفته شد هم کار کرد، اومدیم تو بحث‌های روشی. تو بحث‌های روشی گفتیم که یه سری بحث‌ها داریم که در واقع در افق مباحث منطقی و اینجا مثلا اولا شما وقتی میگید روش عقلی یعنی روش عقلی دنبال یقین هستیم. خب ببینیم کی ما به یقین میرسیم. فلسفه ممکنه کنش‌های غیر یقینی هم عقل داشته باشه، نه هم کار عقل باشن، ولی ما دنبال این هستیم که توی فلسفه، توی روشناسی، چون ما هم هستی شناسی اتفاق میفته، می‌خوام حقیقتش رو کشف کنیم، پس باید یقین پیدا بکنیم. اولش اومدیم روی این که اساساً مؤلفه‌های یقین چی هست. توی مؤلفه‌های یقین سلام علیکم کار رسید به این که این باوری که معتقدم صادق است و نقیض آن محال است، اینجوری برای باوری که معتقدم صادق است نقیض آن محال است دلیل نفس الامری داشته باشم، این میشه اصلا یقین. اینجوری به ما داده میشه، همه مؤلفات تو این عبارت هست، یعنی باور اعتقاد به صدق محال بودن نقیزش و دلیل داشتن و نفس الامری بودن و دلیل. بعد گفتیم که این نفس الامری بودن دلیل دو تا حالت داره، یا یعنی این که دقیق شد توی نوع برهان دقیق شد یعنی چی؟ دلیل نفس الامری دارم یعنی چی؟
سببیت دارم، سببیت وجود دارم، تقریباً نیست.
کم بیشتره دلیل نفس الامری، اگه بگی سببیت، چی سببیت داره اولا و ثانیاً دلیل ذاتی داشته باشم، باید نفس الامری داشته باشم.
قرآن بود، قرآن
لمی بود و علمی. نه، سوالش این نبود. چی بود؟ سوال تبرده بگو.
مثلا نفس الامری یعنی مثلا یه موتنی در خارج داره، منظور اینه.
چیه؟ مثلا موتن خودش، ممکنه بحث وجود ذهنی باشه. نسبت به وجود، نسبت به موتن خودش دلیل
نیست. چی مثلا؟
موتن میتونه ذهنم باشه.
دلیل نفس الامری داشته باشم یعنی چی؟
بحث
مثلا این
سببیت
فقط تقریبا حقیقت خارج از ذهن. شما خودت چیز خوبی داشتیم گفتی بگو.
یعنی مثلا نفس
الامری
یعنی چیزی تو
بحثا
معلوم
شد،
یعنی
به معنی
یعنی سببیت پیوند نیست.
نه خراش کردی. آقا دلیل نفس الامری تو یقین داشته باشیم یعنی چی؟ اینجا که این که چجوریه گفتیم، اینا گفتیم، گفتیم یا بیانه یا برهان داریم. ها؟
برهان نفس الامری باشه دیگه. نفس الامر چی تعریف کردیم؟
خب یکی
نفس الامر چی تعریف کردیم؟ نفس الامر بود لوازم وجود دیگه کلا. خب لوازم سلبی بود. نسبت به اون میگن دلیل اصلی به حسب خودش، نسبت به اون موتن خودش نفس الامری باشه.
نه دیگه. میکنید دوباره داری شما موتن هم نفس الامری تعریف میکنید برگردی از معرف داری معرف دوباره داری برمیگردی
یه از این سوال بنویسه جواب بده همه بیان اینجا این سوال دلیل نفس الامری داشته باشیم یعنی چی؟ گزینه ها شما بگید یعنی چی نفس الامری نفس الامری میگه که نه میگه که باوری که معتقدم صادق نقیزش ماله دلیل نفس الامری براش داشته باشم یعنی چی داشته باشم یعنی چی هستن نفس الامر یعنی میخوای بگی که باید اون مثلا وجود و لوازم وجود باشه چی وجود و لوازم وجود باشه
یعنی اون دلیل هم صادق باشه هم
چی متو؟ نه اون که مطابق با واقع باشه رو چی ثابت میکنه؟ این دلیل ثابت میکنه. این دلیل ثابت میکنه که مطابق واقع. این دلیل موقعی ثابت میکنه که مطابق واقع دلیل نفس الامری باشه. یعنی چی؟
دلیل خارج یا ذهن یه معتنی با حقیقتا داشته
باشه. نه ببین شما دارین نفس الامر رو تعریف میکنی. نفس الامر نفس الامر یعنی این که ثبوت عام مثلا. یعنی هر چیزی که یعنی وجود و لوازم ایجابی و یا لوازم سلبی وجود که هم حیثیت تقلیدیه رو بگیره هم حیثیت تحلیلیه رو بگیره هم حتی لوازم عدم رو سلبی که عدم مضاف بگیره این که میشه نفس الامر دلیل نفس الامری داشتن برای باور یعنی چی؟
مقابل همون تقلیدیه است دیگه دلیل نفس الامری نداشته
ممنونم گفتم در من مصاحبه گفته مثلا بدایه خوندم گفتم که تشکیک بگو بعد داشت تشکیک رو لفظشو از همین شک و اینا میگرفت داشت توضیح میداد که از شک و اینا آره اینجوری داشت ازش داشت تشکیک میبرد لفظشو گرفته بود با شک داشت یه معنایی میکرد البته میدونی تشکیک ریشش داره و ربط هم داره همین مردد تردید و اینا ولی اون اصلا داشت میبرد توی الان دلیل نفس الامری برای باورم دارم یعنی چی دارم
دلیل اثباتی ندارم
نه آقای حرفا همین حرفا که زد این پاسخ به این سوال بود
دلیل ثبوتی ندارم دلیل اثباتی ندارم
یعنی دلیلی که در ما حد بسر
دلیل ثبوتی دارم
بگو خوب بود
حد بسر ثبوت اکبر برای اثبات
خب این میشه بران لمی که بران انی داریم تو فلسفه نداریم
نه لمی
علت ثبوته
اون
علت پیونده ببین باز دوباره رفتین اینجا خب بعد اینجوری بگید نه ببین سوالش خوب بوده سوال دقیقی پرسیده خب ببین شما یک موضوع دارید یه محمول دارید یعنی یه الف به اس دارید خب این الف به اس یه گزاره است شما الان تو باور یه گزاره است دیگه باور یه گزاره است این گزاره یا این که دو تا حالت داره یا ثبوت به برای الف بیانه به نفسه است که اینجا اون دلیل نفس الامری چی میشه یعنی خود روش بداحتش میشه دلیل ثبوت به برای الف بداهت دلیل ثبوت به برای الفه
این شده
دلیل نفس الامری بیان نه آقا چه اینا رو نمیگفتیم خب یا این که ثبوت به برای الف این ثبوت به برای الف این از این برای زن خورده خب این بیان است این بیان نیست حالا کی بهش کش کنه که این اینه خب مشخصه. خب
برهان لمی و امنی
لمی اینجا هم میگیم که این یا برهانه اینجوری باید بگیم این منظورش چیه؟ این همه حرفایی که زدیم این بود دیگه، میگیم حد وسط خب علت چه حد وسط اثبات کننده پیوند یقینی حد اکبر و حد اصغره. اگه بدیهی نیست باید استدلال بیاری. استدلال هم اینجوری میاد، یعنی حد وسط اثبات کننده پیوند یقینی حد اکبر اصغره، این پیوند یا حد وسط علت پیوند یا حد وسط علت نفس الامری پیونده یا حد وسط لازم است،
لازمه
پیونده. آره این میشه برهانه.
حالا دلیل نفس الامری داشته باشی یعنی چی؟
لمی برهان انی
لازمه.
خب دلیل نفس الامری داشته باشه یعنی اینکه یا بیان باشه، خب یا هم این که دلیل برهان لمی یا اینی براش داشته باشیم. نه داشت با این دقتا نمیگفت، داشت میگفت که دلیل نفس الامری یعنی برهان اینی لمی داشته باشیم. نه فقط بیانش نمیگفتن، فقط اینجور نبود که بیانش نمیگفت، اصلا جمع ترجمه نمیشه. سوال چیه؟ میگفت که دلیل خوب دلیل نفس الامری، یکی که میگفت نفس الامری یعنی این که بران لمی ازش در میومد کلا، یعنی این نفس الامری دلیل نفس الامری نمیگرفت. یکی میگفت همینجوری بران لمی پروند. خب اینجا گفتیم که یکی اولیاته که بیانه، یکی هم شهود عقلیه. تو برهانم یه بحث نوع برهان داشتیم که گفتیم هم برهان لمی و هم برهان انی لوازمی استفاده میشه تو فلسفه. الان اینه هم چرا اینجوری رفته؟ خب آره این اینجوری، نه اون دیگه رفتیم الان همین الان هم علافه شدیم باز دیگه سن کهیز بس که این رو برانه یعنی لمی موندی. توی این بحث ها میگه بحث های روشی، شما این موقع دارید میره رو بحث های یقین و چجوری به یقین میرسیم و برهان و اینا، یه موقع میگه که شما میای میگه که ما میریم تو ذهن فیلسوف، ببینیم فیلسوف با چه فرایندی به یقین میرسه، با چه کنشا و در واقع تلاش های عقلی متفاوتی به یقین میرسه. این رو حالا اینجا توی کتاب مختصات جناب استاد صفحه چند، صفحه الان میگم بهتون صفحه چند، توی اینجا میگن که صفحه ما شما فرق میکنه همونجا روش فلسفه اولا
اینو
فرق میکنه. آره الان صفحه 135 نه فرق میکنه، اینا صفحات شما خوندیم 20 صفحه جا بجا بود، این صفحه 135 روش فلسفه اولا
جهت ماتی هم فارسونه.
آره پس روش فلسفه اولا، خب اینجا جمع استاد بفرمان که روش فلسفه اولا رو این فهم چرا اون نبردیم اونجا. روش فلسفه اولا رو میتوان به دو بخش تحلیل کرد، بهره‌گیری از منطق و استفاده از کنش‌های عقلی. اولش قبلش میگن که چه بدبختی این صفحه تغییر میدن، بیست صفحه این عقب بود، آخر صفحه روش فلسفه اولا 160 نه اون چند گذشت رو بری کنید صفحه بعدیش. حالا من خط نمیبرم، مثلا میگه روش فلسفه روش برهان عقلی است، از اون فلسفه باید از اولیات و بدیهیات آغاز شد. روش عقلی پاراگراف پاراگرافش هم نمیخونن دیگه،
روش عقلی
فلسفی را میتوان دو بخش تقسیم کرد، برگیری از منطق و استفاده از کنش عقلی. در روش عقلی از منطق برگرفته میشود و فیلسوف به شیوه منطقی عمل میکند، هم در تعریف ها و هم در استدلال ها. دانش منطق عهده‌دار نظم بخشی به کار عقلی است و روش فلسفی را منضبط میکند. در منطق بیان میشود که شیوه های صحیح استدلال آوری کدام است که میشه مباحث قیاس و برهان. نه همین توی اونجا تو مباحث برهان، بعد اونجا مثلا مباحث قیاس هم خوب میاد، میشه به عنوان اون اشکال و اون شکل استدلال آوردن و اینها میاد کمک میکنه به مباحث برهان. و در چه موازی ممکن است کار عقلی به اشتباه کشیده شود که میشه مباحث مغالطات. میگه منطق این کارو میکنه. دیگر خصیصه روش عقلی بهره‌گیری از کنش‌های عقلی است. در واقع روش عقلی چیزی جز به کارگیری کنش‌های عقلی نیست. اگر روش عقلی را تفصیل و بسط دهیم به کنش‌های متعدد عقلی می‌رسیم. بنابراین بازشناسی کنش‌های عقلی به شناخت تفصیلی‌تر و کامل‌تر روش عقلی می‌انجامد. این بسط تفصیل با اهمیت است، زیرا گاه روش عقلی به برخی از این کنش‌های عقلی مانند استدلال فروکاسته می‌شود. پس شو میگه که ما در کنار اون روشنبینی که از منطق میگیریم و میاد چیکار میکنه، منطق میاد برای ما میگه که شیوه های صحیح استدلال آوری چیه و چه معاذی ممکنه توی استدلال به خطا بری، میان ببینیم که عقل چه کنش های یقین آوری داره. اینجا عقل نظری الان ما هستیم، کنش های عقل عملی هم داریم که باید توی مثلا حکمت عملی بس بشه که خب اینجا متکفلش نبوده. مثلا گفته کنش‌های عقل نظری یقینی داریم و کنش‌های عقل یقین‌آور داریم، کنش‌های عقل نظری که بستر ساز برای یقینن اونا رو گفته، بستر ساز یقین رو. حتی کنش‌های عقل نظری جدلی رو هم چند تا همجا تو بس فرمودن. یعنی این اینجا میگه یا در واقع یقین آوره یا بسترساز یقینه یا هم جدلیه، اصلا یقین آور نیست. الان ما اون چیزی که برامون مهمه این کنش‌های عقل نظری یقین آوره. ما چه کنش‌هایی عقل برای درک حقایق عالم چه کنش های نظری میکنه که اون کنش ها کنش های یقینی هست، یعنی خطا و اینا توشون راه نداره. اولین مطلبی که یعنی اولین کنش هایی که میفرمایند میفرمایند که ما اینا رو دیگه نمیگیم کنش عقلی کذا، میگیم عقل کذا. منظورمونم از عقل مثلا اولی این نیست که مثلا ما چند تا عقل داریم کلن، نه، میگه یه عقل انسان این کنش های نظری رو انجام میده که یقین آورن. کنش های غیر یقینی هم داره، چون عقل کارکردهای مختلفی و کنش های مختلفی انجام میده. ما اینا رو میخوایم بیام قشنگ زوم کنیم، تفکیک کنیم، معلوم باشه که شما قشنگ چیز بشه، یعنی این هفتیراتون پر بشه، خشاباتون پر بشه که خواستین کار عقلی کنید کاملا ابزار و سلاح داشته باشید. یه سری ابزار منطقی بود، یه سری هم ابزاراست که میبینیم تو ذهن فیلسوف، میبینیم فیلسوف چه فرآیندی رو داره طی میکنه برای اینکه به یقین برسه. خب لذا بهشون میگیم عقل فلان، منظورمون همون کنش عقلیه، کنش فلان عقلی. خب اولین رو میگن، اینا رو بعضیش رو تون شد عقلی چون لازم داشتیم توضیحاتی دادیم، یکم سریعتر هم میریم و البته خب بحث زیاد داره کلا این بحثا، کلا هم بحث نوع جدید، خیلی جاهاش کمتر پرداخته شده، بعضی از اینا اصلا ابتکاریه. خب مثلا شهود عقلی رو ما بحث کردیم، اینجوری مثلا فیلسوفشون میگه که همه فیلسوفا دارن استفاده میکنن، ولی اینکه به چشم بیاره بگه مثلا این، بعد بگه که اصلا پایه فلسفه است در کنار اولیات، این ادعاها که واقعا دنیای فلسفه رو خیلی با دنیای انسان آشتی میده. خب چون اونجوری همش باید خیلی دنیای انتزاعی میشه دنیای فلسفی، اینجوری فلسفه خیلی چیز ملموستری میشه کار فلسفی. و همه این کارهایی که داشتیم میکردیم، داشتیم بدایه میگفتیم، اینا رو احساس نمی کنید که همینجوری دارن مثلا احساس میکنه واقعا داشت فلسفه میگفت. چون هی نشون میدیم میگیم اینو ببین، خب این سیب این چی؟
چون کلا فرق میکنه، موقع حضوری بود، اولیات برمیگشت به حضوری، مورد همون بدیهیات اولیات و نظری هم باز برمیگشت به بدیهیات. الان نه دیگه، دو پایه شده، یعنی کلا.
بله اصلا شما اومدی اون رو آوردی و جدی داری.
اینی که گفتم از چی بود؟ از همین طرف الهیات بود، یعنی کلا فرق کرد نوع شروع معرفت شناسانه.
بله اونجا شما کلا میگی باید با اولیات باشی، لذا اولین عقل هم عقلی بود که تحت عنوان عقل اولی داشتیم، کلا چون اول عقل اولیه و اول نمیشه بشه. عقل اولی چی میگفتیم؟ میگفتیم که اون جایی که تصور موضوع و محمول باعث تصدیق آنهاست. ببین شما میگید که اینجا میگفتیم که ما مثلا چی داریم؟ مشاهدات داریم، تجربیات داریم، درسته؟ اون بدیهیات ست، متواترات داریم، یکی دیگه چیه؟ حدسیات داریم، فطریات داریم و اولیات. میگفت که آقا ببین اینا که مبتنی بر قیاس خفی ان، خب و مبتنی بر، البته اینا رو میگفتیم اینا همه مبتنی بر حس ان. خب این فطریات هم به اولیات برمیگرده، اینا مبتنی بر قیاس خفی هست، برمیگردد به اولیات. این لذا میگیم یا این مبتنی بر عقله، فطریات یا مبتنی، ما یا مبتنی بر حس یه چیزی رو درک بدیهی داریم یا مبتنی بر عقل. بذار میگفتن که ما مشاهدات که میشد محسوسات و وجدانیات، تجربیات، اینجا اینا کلا مشاهدات شما میام تو شهود حسی، شهود قلبی، شهود عقلی نمیومد اینجا دیگه، درسته؟
مشاهدات، تجربه،
حدسیات، متواترات، حسی ان وابسته به حس ان بر عقله. لذا میگه که چون فطریات هم به اولیات برمیگرده، کلا میگه تصدیق بدیهیات دو تا پایه داره، یه بدیهی، یه بر حس مبتنی، یه بر عقل. اون موقع حس رو کلا خب میگفتن تو فلسفه تعبیرش نمیگرفتن، میگفتن جزئی میده میرفت بیرون. لذا این توی این در واقع لیست بدیهیات این اولیات میموند که به کار میومد، میتونست فلسفه مبتنی بر این بره جلو. یه نکته اینه که اینجا ما حرکت روبه جلو نداریم. میدونی یعنی چی؟ یعنی ببین استدلال مبهم را روشن میکند، ولی شما اینجا خودش روشنه، اینجوری هم نیست که باش بشه کاری کرده، هم خودشو میدونی دیگه. این ممکن میاره اون امر نظری میاد از این روشنی برای روشن شدن خودش استفاده میکنه، اون دیگه میره تو استدلال. ولی خود این عقل اولی یه عقل روبه جلو و حل کننده ابهامات و اینا نیست، یه سری چیزای روشنی رو به تحویل میده. خب میگه من موضوع و محمول رو خب تصدیق میکنم این یه نکته مهمی داره ها، این نسبت به خارجه، یعنی میگم من تو ذهنم نگاه نمیکنم، میگم به موضوع و محمول یعنی حقیقت اینها در خارج میخوام بگم که با هم اتحاد داره، یعنی تصور کل جزئی در ذهن و جزء در ذهن درسته که اینا تصورش باید تصدیقش میشه، ولی اینا مفاهیم حاکی از خارجن، یعنی هر کلی که در خارج باشه و هر جزئی که در خارج باشه همجوریه. خود مصادیق متعدد داشت، بعضشون رو توی بحثای اشاره بهش رفت و گفتیم اینجا زیاد نمیمونیم دیگه. فقط یه نکته داره، اینه که ما وقتی میگیم اینا اولیان، خب اولیه برای انسان، انسان با صرف تصورش اونا رو تصدیق میکنه، اینا این اولی بودن به معنای بودن در عقل هیولانی چی؟ هست یا نیست؟ عقل هیولانی هستونه؟ عقل هیولانی چی بود؟
نیست.
عقل هیولانی چی بود؟ گفتی عقل هیولانی داریم، عقل بالفعل داریم، عقل بالملکه داریم، عقل بالمستفاد داریم، هستونه؟ خب عقل هیولانی اونجایی بود که قوه قوه درک عقلی میگیم داره، این مثلا میگیم این انسان قوه درک عقلی داره، ولی الان معقولی چی نداره. عقل بالفعل اونجایی بود که یه سری معقولات بالفعل حالا حاصل میشد، معقولات یه سری معقولات حاصل میشد، بعد دیگه دوباره بالفعل میشد، بالفعل میشد، نتونه دیگه تا میرسید به عقل بالمستفاد که همه معلومات نزدش حاضره. خب این حالا این هست یا نیست؟ اینا تو اون عقل هیولانی هستن، یعنی میگیم اینا بدیهی انسانن، یعنی نسب رو انسان پیش فرضه نه قوه خودش، اینا رو میگم. آیا اولیات تو عقل هیولانی، یعنی میگیم انسان استعداد درک، استعداد درک عقلی داره، خب این اولیات روش نسبه یا نسب نیست؟
نسب نیست.
شما چه میگی؟
اگه نباشه دیگه ما بدیهیات نمیرسیم، باید باشه.
خب بس این همه آدم نگاه رو بر نگاه کنید اثر بس قوه نه، میگیم آیا این اولیات در عقل هیولانی هستن، یعنی انسان به دنیا میاد، خب هنوز هیچ ادراک تصوری اینا نکرده، اینا روش نسبه؟
نه.
از کجا اومده؟ نه عقل هیولانی یعنی قوه، این میتونه مثل این که میگه مثلا میگی که این هسته خورما میتونه درخت خورما بشه، میگی درخت خورما باید الان اینجا باشه، میگی نه درخت خورما قوهش اینجا باشه، میتونه معنی نبودنیه که میتونه باشه، به معنی برام بودن هم نیست، واقعیت قوه‌ای داره. مثلا الان مثلا ایشون قوه زن گرفتن داره، میگیم زن داره؟
آره
قوه اش هست. نه قوه شایسته احساس کرد زیر سوال قرار نمیگیره. اینا همه بلبل هم فقط تو بلقوه ای بادی خب میگه که میگه بابا ببین این چی میشه، یادتونه تو بحث چیز توی بحثی داشتیم به اسم وحدت تو محله واحد و کثیر تو بدایه میگفتیم الحق ان مفهوم الوحدت والکثره من مفهوم المفاهیم العامه التي تنتقش في النفس انتقاشا اولیا، یادتونه گفتیم انتقاش اولی، بعد یه بحث میکردیم که این انتقاش
کانتی نیست،
این انتقاش اولی، این انتقاش یعنی این که اصلا انسان اینا رو داره، اینا پیشوز روش نسبه، یعنی عقل حیولانی اینا توشه. میگه خب این اصلا عقل حیولانی هنوز تصورات براش حاصل نشده که بخواد الان تصور، صرف تصور موضوع، تصور مفهوم محمول براش بدیهی باشه، یعنی حملشون برام دیگه اون فنی میتونه ولی نداره. بعد میگفتی انتقاش اولی منظورش انتقاش بدیهیه، یعنی انتقاش هم منظورمون نیست که نقش بسته توی چیز، منظور همینه که اینا براش اگر این مفهوم وحدت رو خب و مفهوم کثرت رو بخواد تصور کنه، صرف تصور اینها باعث تصدیقش میشه.
ولی از قبل
نیست. از قبل نیست.
خب؟ قبل نیست یعنی چی؟ نیست تصور نیست.
تصوره نیست، تصدیقه نیست.
دستگاه فهم این چیزه هست.
دستگاهش هست.
توی درکش هست. تولید نکرده.
توی درکش هست.
آیه چیز میگه، آیه کانت برخلاف ایشون. کانت میگه که ما یه سری مقولات فاهمه داریم که این مقولات دوازده گانه فاهمه اینا مقولات ذهن ماست. معلوم نیست خارج اینجوری باشه. ما داریم خارج رو اینجوری میفهمیم. خب؟ میگه که ببین، میگه ما یه سری دیگه اینا شد حال ندارم بنویسم. میگه ما یه سری صورت‌های تصدیقی داریم که دستبندیشون میکنیم. میگه تو منطقه ارسطو همینا رو همینجوری دستبندی میکنید. میگید که میگه یا کمیت یا کیفیت یا نسبت یا جهته. بعد کمیت رو میگه یا کلیه یا جزئیه یا شخصیه. داریم چی؟ نه دارم بیرون میگم. تو کتاب نیست. تو این کتاب نیست. کمیت رو میگه کمیت کلیه، یعنی میگه هر الفی به، یا جزئیه میگه برخی الف به، یا شخصیه که میگه الف به، نه کلیه نه جزئیه دیگه. توی کیفیت هم میگه یا ایجابیه یا سلبیه یا حصریه، یا میگی الف به است یا میگه الف به نیست، یا میگی مثلا نو الف به است مثلا حصری یا الف اینجوری. توی دسته نسبت هم میگه یا میگه حملیه یعنی حمل میکنی، یا شرطیه اگرانگاهیه یا انفصالیه یاییه. توی جهت هم میگه، یا میگه این جهتش احتمالیه شاید الف به باشه، یا واقعیه یا هم ضروریه، الف به است و جزئی نیست. ایشون میگه این چهار تا دسته که هر کدوم سه تا داره، من میگم از ضرب اینا 12 تا مقوله فاهمه در ذهن ما هست که همه این 12 تا اینا همه انتقاش اولی به اون معنایی که روی ذهن و ذهن اصلا ما خارج اینجوری معلوم اصلا این قواعد باشه، این قواعد ذهن ماست، ما داریم ذهن رو اینجوری قالب میزنیم. مثلا میشه از دل قضیه کلی مقوله وحدت، میگه وحدت ذهنی، کثرت از جزئی، همونجوری حال دیگه از شخصی تمامیت، ایجاب سلب یا نفی، حصر جوهر و عرض که از قضیه از حملیه در میاد، علیت که از شرطیه در میاد، مشارکت که از قضیه انفصالیه در میاد، امکان که از قضیه احتمالی در میاد، هستی و نیستی یعنی وجود و عدم از قضیه واقعی در میاد، ضرورت و اتفاق. اینا همه این 12 تا مقولات فاهمه، مقولات ذهن ماست، پیشفرض این اصلا خارج معلوم نیست که علیت، امکان، وجود، عدم، کثرت، وحدت،
اینا مقوله ذهن ما همه اینا.
آره.
معلوم نیست که خارج باشه یا نه.
یعنی بچه ذهن از کجا آورده؟
دیگه از کجا آورده؟
خودش
میفهمه. از یعنی فلسفه چیزی، فلسفه ایدئالیستی میره به آروم آروم به سمت این که با خطها و با اینا کلا فهم نسبی میشه، میتونیم بفهمیم، معلوم نیست اصلا علم ما اینجوری باشه. بعد میگه خب این اشتراکایی که توی قضایا اینا داریم به کار میبریم، میگه اینا قالبای ذهنیه که همه ما داریم.
دیگه خود اینی که شما گفتی الان واقعی
دیگه اونا میشه تعامل با کسی که میخواد به سفسطه بکشه. ولی خب مثلا ایشون با چیز درست میکنه، همه چیز خراب میشه و اینا. بعد میاد میگه خب الان همه چیز داغون شد، با اخلاق درست میکنه صحنه رو. دوستان شما کسی پیدا کنید، کسایی که کانتیان خیلی آدم های اخلاقی هم به ظاهر، و شما فهم میکنید خیلی آدم محترمی هم. نه حالا میگم که
چرا با اخلاق درست میکنه خارو؟
بالاخره باید زندگی کنیم دیگه، این خدا رو مثلا با بسای در واقع عملی و اخلاقی و اینا ولی ثابت میکنه. حالا دیگه اون میشه فلسفه کانت. و بعد بعضی از اینا مثلا شما تعامل نداشتید، خب مثلا وقتی دانشگاه بودیم مثلا واقعا مثلا طرف خیلی بود مثلا خوش اخلاقه طرف واقعا
کانتی
بود. نه میگفت اصلا استاد میگفت کانتی هم. بعد طرف مثلا گذاشته بودن مدیر گروه مثلا رسما میگفت دقیقا این بلا سر من اومد. یه استاد داشتیم این خیلی بسیجی بود، خب بعد ما اومدیم حوزه پایان‌نامه ارشد رو ندادون گیر افتاده بودیم. بعد ما فکر کردیم مثلا میشه پایان‌نامه ارشد به اون سنگینه کنار حوزه ندیگه نوشت. ما دیدیم حوزه گیر افتادیم خیلی سنگینه، گفتیم پایان‌نامه بذاریم تابستون. یه سال که بدون شهریه رفتیم. بعد تابستون نشستیم پایان‌نامه بنویسیم. خب یه ترم الان جریمه شدیم، مثلا اون موقع مثلا سال 92 چند بود، دو اینا بود، یه 700 800 تومن جریمه از ما گرفتن بخاطر یه ترم سنوات. بعد تا من اومدم اینا رو آپلود کنم و در انگلیسی شو بعد میذاشه، خیلی دنگ فنگ داره پایان‌نامه نوشتن. استاد پایان‌نامه خورد به آخر وقت، آخر زمان. آقا من هر چی مثلا زنگ میزنم استاد، میگفتم استاد من گیر افتادم اینجوری شده اینجا تو حوزه اومدیم. آقا یه قاطی میگفت به من ربطی نداره، کارت میخواد زودتر انجام بدی. دوباره هم یه سنوات میخورد هم حوزه مشکل میخورد هم اضافه داستان داشت. بعد او استاده که استاد باش درس داشتیم باش، خیلی هم باش بحث میکرد، وای میساد نمیدونم ارشد، اونایی که میان ارشد دیگه تموم شده، رمق جونشون رفته. خب تو دانشگاه اول اومده مدرکی بگیره، اونجا من بودم بحث میکردم خیلی، چون از رفت تازه نفس بودم از فنی مهندسی رفته بودم. خب یه دونه هم دختره بود که از حوزه اومده بود، یعنی خانومی بودن دیگه چون متأهل بودن. بعد فهم ما بحث میکردیم با استادا، همه مثلا بعدش میدن بودم حوصله دارید این چی کار بس بی خودیه نه چه اثری داره که لب دیگه طولانیش نکنم. میگفت که آقا استاده، همین استادمون، ما اون موقعی که مهندس بودیم همه بهمون گفتن آج آقا، هیچ کی هم بهمون نمیگفت مهندس. بعد که اونجا هم رفتیم این به ما میگه آقای مهندس، چون فهم رشته ما رو میدونستی. بعد این افتاده بود انصافا، نه افتاده اون که گفت من مثلا یه جایی هم گوشیم دیگه آنتن نمیده دیگه، ولکن برو بیکارت اینا اصلا حساب نداشت. بعد اون کاندی وقت بهتره. بعد افتاده بود زنگ زده بود به معاون آموزش، به مدیر گروه، به استاد، گفت زنگ دو آقا این امضاش بزن من میرم. رفته بود شب امضا مساعد مدیر گروه زنگ زده بود آقا برو تو سامانه امضا بگیر، همه امضای ما رو گرفت کار مون رفت. خب حالا بگین انتقاش بدی نداریم. دومین بحثی که کردیم ولی ببین هم استادا انصافا مثلا سه طرف آخوند بود فاضل اومده بود اونجا، سیستم دانشگاه اصلا اجازه نمیده. من کویر فلسفه بودم، یعنی اتش بودم. خب میرفتم اونجا اصلا این وقت نداشت برام وقت بذاره، مثلا باید چند تا پایان‌نامه رانم میکنه. ساختار دانشگاه قفلش کرده بود. خب بعد یه درس هم بهش داده بودن، مثلا درس هم یه جزوه خودش میشه بود، من اون جزوهشو میگفت. حالا بگذاریم از این که مثلا یه سریا بودن که اونجا مثلا میرفتی صد طرف اومده بود صدرا دست بده، بعد میرفتی از صدرا دفاع میکردی، مثلا اومده بود فقط نقد صدرا میکرد. ولی استاد حوزوی فاضل اومده بود اصلا نه ساختار اجازه میداد، خودش هم فریز شده بود تو این که باید چند تا مقاله که باید بده تو برای این که اون استادیت علمیشی بشه، چند تا چیز داوری بکنه، چند تا چیز هم راهنمای پروژه باشه. اون استاد راهنما اصلا فرصت نمیکنه، اصلا بعد 24 ساعت کلا موظفی ندارم بیان اونجا، بعد کد بگردی هر هفته یه بار ببینی پیداش میکنی نمیکنی، اصلا امکان نداره. آقا اون سیستم، من رفتم از فنمنسی رفتم اونجا دیدم که قاسم عاشق شیلنگ شدیم، اصلا خواستم بیام حوزه نشد، بعد رفتم دانشگاه. اصلا هیچ امکان وجود نداره. من اصلا سوال دارم، خیلی سوال دارم، هیچ کی نیست جواب بده، استاد وقت نداره برای من وقت بذاره
تو حوزه
بعد این مثل کلاس. مثلا فرض کنید رابطه عقل و دین کلام جدید داشتیم، 16 جلسه در ترم بیشتر نیست، اینجوری نیست مثلا 290 جلسه درس میخونید شما. من خواهرم دانشجو بود میگفتم، میگفت که میگفتم تدریس دارم من فلسفه، میگفت که چند جلسه درس دادید، الان میگفتم الان مثلا جلسه 180 میگم مثلا من 4 ترم الان خوندم تو کلی این 4 ترم 180 جلسه نرفتیم کلاس. گفتم آقا اینا رو ما هم بودیم و میدونیم 16 بودین دیگه خیلیاتون شاید 16 جلسه است توی ترم درس دو واحدی دو سه جلسه هم غیبت مجازه و این میمد تو 16 جلسه مثلا یه رابطه عقل و دین با رابطه مثلا وحی و عقل مثلا کلام جدید وای میساند یه نفر با من بس میکرد منو قانع میکرد رابطه عقل و دین اینه منم میگفتم قشمر دینم اینه میرفتم بیرون میرفتم با یه اساتید حوزوی ارتباط میگم بس میکردم میدم چه کلاهی گشادی سرم رفت دوباره میرفتم بس. خب یعنی با وجودی که اینجوری هم بود وقت میذاشت اینجوری مثلا کل ترم براش اصلا مهم نبود وای میساند یه ترم بس میکرد خدا ان شاء الله حفظش کنه. نه اینا اصلا امکان صدرایی شدن رو از دست میارن ریشه کندن انداختنش دور ولی این جدیت دیگه اون جدیت به خرج میده مبانیش مسلطه جدیت به خرج نمیدی جدیت به خرج ندی آره بحث بعدی چرا سه از یک آفرین عقل شهودیه عشان حس گرفته با این کانتی که گفتیم اما اولش هم میگفت چرا خوب اینا خب ببین تو شهود گفتیم که تو شهود عقلی گفتیم که دریافت مستقیم عقل آره عقل سر صحنه میاد دریافت مستقیم میکنه دریافت مستقیم عقل در هر موتن موتن هم گفتیم یا موتن حسیه یا موتن قلبیه آیا خود موتن عقلی یعنی شهود عقلی در موتن عقلی که بشه شهود عقلی خالص داریم؟ نه اون که تو قلبیه ببین ما یا موتن تو موتن هست مثلا میگیم بیا این قند رو ببین وجودشو دیدی؟ وحدت فعلیت
تشخص
این چرا همه مفاهیم فلسفی اینجا خب؟ یه قند حالا هی بگو فقط در مورد وجود مطلق میخوایم بس کنیم بگو در مورد این قند داریم بس کنیم خب آیا شهود عقلی خالص داریم تو موتن خود اولا اینجا گفتیم مبررش چیه اینا رو همشتون گفتیم سریع میگیم اینجا گفتیم مبررش چیه اون قاعده النفس فی وحدت کل القوا حالا اینو نخوندیم نفسم آخرش یه سه جلسه نفس به اینا قول دادیم یه جلسه گفتیم برای اینکه اون بحث قابل فهم بشه توی بحث مرحله 6 دو جلسهش مود این نفس به قول اون جسمانیت الحدوثشو گفتیم ولی اون روحانیت البقاش موند انشالله هم وقت نمیشه واقعا خیلی عجیبه زندگی پر سرعت و حوزفی چاله وقتی میشه هم اول سال میخواییم چند جلسه میمونه از بدایه برای من از اون هفته اول سال اونجا کاریش بکنیم اونجا هم وقت نمیمونه دو باید ما باید به اون بسه آیا شهود عقلی خالص داریم تو متن تو متن حس که حاضر میشه تو متن حس ظاهری است باطنی وارد میشه تو موتن قلب هم الان یه تعاملی داریم آیا تو موتن چیز داریم ارتباط مستقل شهود عقلی داریم کجا داریم همین موتن عقل کجا شه گفت پش میشه دقیقا کجای شیش هست سوال اینه که ما میگیم عقل تو هر موتنی وارد میشه باسته این که این نفس از موتن عقلبی، عقلی، خیالی و مادی داره، تو هر موتنی وارد میشه و شهود عقلی متناسب با خودش میکنه. میاد تو موتن حس، همینجا وجود و وحدت و علیت و این که جوهره، این رنگ داره، این همه اینا باعث می اندازه اینا یک جوهری اینجا هست که نه اون جوهری که اونجاست، جوهری که اونجاست. و همه معقولات ثانیه فلسفی رو عقل میاد سر صحنه میابه. توی قلب هم یه تعامل داریم که عقل میره تو قلب، قلب میاد تو عقل، چی میشه؟ ولی توی این که عقل، آیا عقل ارتباط شهودی مستقل مستقیم عقلی داره؟ میگیم تو حسی میاد وحدت علیت اینو اینجا میابه، اون موتن مستقل عقلی هم داریم؟ کجاش؟ یه چیزی بگید که مثلا بفهم.
عقل فعالشو کارش انجام بده. خارج از مال
ببین یه مثال ساده داره.
این
ببین ما یه علم حضوریه به خود و دیگه چی داریم؟ حسیات خودمون. یعنی چیا؟ حسیات خودمون. اگه حسیات خیالیمون یا مادیمون بشه که نه، یعنی الان علم حضوری خودمون به معلومات عقلی خودمون، اونجا میگه اون خود اون معلوم عقلی مورد شهود عقلی واقع شده، دوتاش عقلیه. تو قلبی هم یه تأمل داره، دو تا بحثه، یکی این که آیا عقل در دل قلب شهود عقلی میکند، عارف رفته داره شهود میکنه، این دستگاهش هم با خود این قوه ادراک عقلی هر جای بره باشه دیگه، اونجا داره میبینه، اونجا داره ادراکات عقلی متناسب با خودش رو میگیره. مثلا اونجا داره، مثلا اون داره یک وجود بسیط بارای کمالات مندمج رو شهود میکنه، قلبی اتحاد وجودی با اون پیدا میکنه، این اونجا میاد وجودش رو به همه اون کمالات مندمجی که اونجا هست رو شهود عقلی میکنه. صدرا یه بحثی داره، میگه که نه. میگیم که چرا اینجوری میفرمایید جناب صدرا؟ میگه که قوای نفس، قوای نفس میگه نه اینجوری نیست که این میره بالا، میگه قوه پایین تر شأن قوه بالاتره. نمیتونه قوه پایین نمیتونه بره بالا، اگه بره بالا میره میشه یکی از مراتب اون قوه بالا. یعنی میگه که حس انسان، خب اگه انسان عقل داره میاد اون بالایی میاد پایینا، خب اینجوری نیست که حس میره تو موتن خیال حس میکنه، نه اون حسه کمال اون خیاله کمال حس رو داره. ما یه قوه خیال داریم، قوه خیال کمال قوه حس رو هم داره، قوه عقل داریم اون کمال قوه خیال رو هم داره. یعنی قوه خیال پا نمیشه بره تو اون قوه بالایی، اون خود اون بالایی کمال این رو داره. و قلب هم خودش یکی از شؤونش، یکی مرتبهش درک عقلیه، چون میخواد اونجا به یه وحدتی برسه، یعنی مراتب بالاتر به یه وحدتی. رضایشون میگه که قوه بالاتر تمام قوای پایین رو در خود دارد. جام صدرا، ملا صدرا، خب عرفا همین رو میگن، میگن قوه بالاتر، قوه بالا تمام کمالات مراتب پایین را دارد. آقا اون حالتی که کلن تشکیکی و نازله اینا باشه همه جا با خودش میبره دیگه، فقط اینجا فرق چرا گفتیم شأن نگفتیم اندماج؟
چون
اصلا رابطه قوای نفس با نفس رابطه اندماجی نیست دیگه، یعنی حیث اندماجی نیستن، حیث شأنی هستن. شون میگه که قوه فروتر خود به قوه برتر راه نمیبرد، بلکه در قوه برتر تمام قوای مادون به شکل برتر وجود دارن. و کار عارف هم همین اعتقاد رو دارد. چی میگه؟ میگه در واقع عقل رو شأنی از شؤون قلب میدونه. حالا این هم یه دقتی بود که تو این بحث شد عقلی، همون جا تو بحثای اشاره کوچیکی جمله بهش کردیم. لذا میگه که اون همون قلبه که داره، ولی قلب میتونه بیاد توی موتنای پایین شهود قلبی داشته باشه. لذا شما توی شهود حسی، توی حس هم قلب اومده. لذا شما مثلا اگه اون قلب شکوفا بشه، میاد توی همین ارتباط حسی که داری همین جا فقرش رو میبینه. وحدت چیزی رو سوال میره؟
همزمان
خودش هم خالی باشه، فرمودید که وحدتش میخواد بگه که این هرچی میریم پایین تر، این وحدت نفس اینجوری نیست همینجوری تیکه تیکه بره بالا دیگه. این کمالات مرتبه پای بالا، مرتبه پایین تو بالایی هست، ولی خودش نیست. مثلا ما مرکز جوهری بود میگفتیم شخص این صورت از بین میره ولی کمالش باقی میمونه، یعنی شخص هسته خورما از بین رفته، اون صورت هسته خورمایی، ولی کمالش که معدنیتش بوده تو اون نباته هست. این نبات معدن هم هست. دوره حیوان شخص اون صورت نباتی که توی مثلا جنین مزغهی هست اون از بین رفته، ولی اون حیوانه کمالات نبات که رشد و تغذیه و تولید مثله رو داره. میگه عقل خودش یه شأن خیالی داره، چون به یه اتحادی رسیده با اون، با عقل داره. عقل میتونه بیاد توی بالایی، میتونه بیاد تو پایینی ادراک کنه، چون احاطه داره. خب ولی پایینی بخواد بره بالا، میره میشه یه شأنی، یه مرتبه از اون بالایی
دیگه
پایینی نیست. میگه پایینی نمیتونه خودش هم اینجوری پاشه بره بالا، بره بالا میشه یه حسی از اون، یه شأنی از اون. مثل شما مثلا کلن، مثل حرکت جوهری، مثل شما مراتب وجود که توی تشکیک طولی میگید، میگید که اون بالایی کمالات این رو داره، این پایینی رقیقه اون حقیقت بالاییه. اگه بخوایم پایینی اون بالا ببینیم، با عنوان یکی از حسیات اندماجی اون میبینیم. شؤون نفس توی کلش رو فکر کنم چهارتاشو گفتی، اینا تو مرتبه آره دیگه. میگه اون شأن حسی و خیالی و عقلی داره، ولی تو اونجا تو متن خودش هم بیاد پایین دیگه میاد تو متن دیگه، یعنی خودش اومده تو متن عقلی، حس، خیالی یا حسی.
عقل ما شأن حسی داره،
میگن که اصلا حتی حس انسان عقلانیه. چرا؟
حس که خودش شعور نداره،
چون اون عقل است که هیمنه داره و سیطره داره برای مراتب پایین.
حس هیمن رحمانیه. اینجا من لحظه میکنم کجاش بوده حس، کجاش حس عقلانیه؟ این ابزار فقط دیگه.
نه ببین، من دارم میبینم حسه،
این حس تو موتن عقل درسته؟
آره. میگه که این حسه نمیتونه بره تو موتن عقل، اونجا باز دوباره ما اونجا بگیم حس میره بالا
کلی بشه،
ولی عقل میتونه بیاد پایین. اصلا همین حرفش بود دیگه، عقل میاد تو موتن حس، اینجا وحدت و فعلیت و میگه الان من چه تفاوتی میکنه؟ میگه ببین من نگاه میکنم با مثلا یه دونه مثلا اسب محترم داره نگاه میکنه، خب اون نمیگه که مثلا تشخص دیدم، علیت، وحدت. خب حتی بعضی از معانی جزئیه رو حیوانات درک میکنن، خب معانی جزئیه رو حیوانات درک میکنن، مثلا محبت رو درک میکنه، دشمنی رو درک میکنه. دشمنی و محبت که صورت نیست، معناست. عقل جزئی یعنی وهم داره.
اینجوری هم نیست. الان مثلا خود اینجوری، یعنی عقل نداره، خود داره.
خب.
اون درکی که داره، اون توضیحاتی که میاد از مرجع سرا میده.
آره اینا الان داره. الان اگر شما
حسش تحت عقل هستن، حسش تحت وهم نیست.
اگر الان شما مثلا هدهد دیدین حرف بزنه تا الان؟
نه
نه آقا اون داره حرف میزنه، داره نطق داره، لذا میگه که نفس حیوانی مدرک معانی جزئی است. خب ولی حالا اون چجوری، اونو چجوری درست کنیم؟ این حرفای دین مثلا شما میگی که علم مرجعه میاد، بعد دوباره اونو که هیچ، مثلا شما اینا چیزاییه که بعد الان تو این سطحی که شما فلسفه خوندی هیچ کدوم از اینا براتون حل شده نیست دیگه. شما میرید توی مثلا میگی یسب به الله ما فی السماوات ما فی الارض، مثلا میگه همه چی تسبیح، میگه یا تسبیح که شعور میخواد. نه بس کردن واقعا، همین به اون دو جلسه هست که میخوام داشته باشیم تو هفته. نه نه نفس نه، اون دو جلسه در طول هفته بحثای درجه دو میخوام، این بحثایی که توی این سطح فلسفه که شما نمیخونی اینا رو بگیم. مثلا فلسفه در مورد تسبیح مخلوقات چی میگه؟ شعور ما، چون تسبیح فرع بر شعور دیگه. خب تازه اون فرع بر نطقه، مثلا اون هدهد بعد حیوان اون ناطق باشه، چیکارش میکنی؟ مثلا خیلی چیزای دیگه اینجوری، مثلا شما دعا میکنی چه اتفاق فلسفی تو عالم میفته که تغییر میشه؟ صدقه میدی چجوری؟ میگه که مثلا بنا بود که مثلا این کشته بشی، امروز رفتی لبخند زدی کشته نشدی به خاطر اون لبخند داد. الان این چی؟ میگه عالم عالم ضرورت نیست، این تغییرها کجاست؟ بدا کجا حاصل میشه؟ این موضوعاتی که معمولا توی ساعت، الان این ساعت از بس که ما رو اینا، ولی اصلا بس ما چی بود؟ بس ما این بود که مراتب قوای پایینی نفس برن توی لایه بالایی میشه شأن نفس، چن اون قوه بالایی. ولی اون قوه بالایی میتونه بیاد پایین، اون قوه بالایی که میتونه بیاد پایین چه اتفاقی میفته؟ لذا شما حس عقلانی داری، مثلا بوعلی میگه انسان حس عقلانی داره، حیوان حس وهمانی داره. بعد جناب سر اعظم پناه میگه خب تو که اینقدر قشنگ میگفتی این شود عقلیه، میگفتی دیگه، خب همین شود عقلیه دیگه. بعد میگه علیت مدرک عقله، میگه خب اینا رو میگید خب همین شود عقلیه دیگه، میگه پس ما از پیش خودمون نگفتیم اینو، اینا همه فیلسوفا دارن استفاده میکنن.
در اشتباه حس وهمانی،
بعد
نرزیه
گفتید چرا مثلا نرزیه؟ دست شما
درده حدود سلیمان اینا جسارتا قرآن میخونده.
نه شما باید شما عرض کنم که جمله پایانیش هم اینجوریه که حتی حس قلبانی، یعنی اگر کسی قلبش شکوفا بشه، یعنی کسی با اون سیر سلوک و منازل و سایرینی که میگه قلبش شکوفا بشه، حتی حسش قلبانی میشه، خیال قلبانی میشه، عقلانی میشه قلبانی دیگه. چی میشه؟ قلبی قلبانی قشنگ تره مثل عقلانی. خب مثل حس عقلی که عقل، انسان که عقل داره، عقل الان همینجا ببین، الان من اصلا شما بسته باشم این لمس کنم، این که این هست، خب این که این جوهره، حالا اینو اگه بگیرم، این که این تشخص داره، اون چون به سرتاش نرسیده بودن و تشخصش رو هنوز درک نکردن بلمس، اینا رو همه رو دارم با عقل همین تو دل حس دارم درک میکنم به شهود عقلی ها، ولی اون که چش بسته باشه با لمس هم ببینی بگیری این دات دی داتا رو.
مثلا من یه عطری دارم بو میکنم، از بوی اون عط خوشم
میاد، نه اون قلبی، نه قلب. بعد شما بگی که ادراکات قلبی چجوریه؟ که حالا ببینی اینجا داری یا نه. میگه اگر این عین فقرش رو اونجا قلب شهود میکنه، الان همینجا میبینی که این عین فقره. با؟ اگه قلب شکوفا، همونجوری که الان اگر عقل درک میکنه وحدت رو، اینجا وحدت اینو درک میکنی. اگر عقل علیت رو درک میکنه، اینجا علیت رو درک میکنی. تشخص رو درک میکنه اینجا. قبل مثلا همین دیگه میگه، مثلا اگر شما
فقرم عقلیه که خب
نه اون وجود فقری عقلی که با استدلال ثابتش میکنه، نه اون فقر وجودی شهود شده، مگه همینجا داره میبینه این عین نیاز بودن این ما همه هیچیم رو داره همینجا میبینه.
خیلی مرگوش نزدیکه، فلسفیش چی میشه، قلبیش چی میشه؟
صلوات بفرستیم.
الله